بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به برطرف کردن موهای زائد بدن است، لا در مرحله اول، در شروع بحث از نوره و استفاده از نوره صحبت شده. حالا امروز راجع به تراشیدن و موکندن است که آیا سوال اینه، آیا هدف برطرف کردن موس به هر نحو و به هر شکل، یا خود نوره هم نقش داره و برطرف کردن با نوره مهمه و مطلوب است و مفید. خود برطرف کردن مو مطلوب اصلی است، یا اینکه برطرف کردن مو با نور است؟ اگر مطلوب اصلی برطرف کردن مو، دیگه نور و تراشیدن و کندن همه در کنار هم قرار بگیرند. هدف این هست که موها برطرف بشه، موهای زائد بدن باید تراشیده بشه و از بین برد. حالا چه به وسیله نوره و چه به وسیله تراشیدن و چه به وسیله کندن هست. ولی شاید مستفاد از روایات این است که ما دو تا مطلوب داریم. مطلوب اولمون تراشیدن و زدودن این موهای زائد است. یه مطلوب دیگری هم داریم و اون استفاده از نوره است، هرچند هم مو نباشه. مهم این است که نوره را بمالند. خودش در روایت ما فرماید فانه طهور، این خودش پاکیزگی است. هر شد که نوره میکروب کش و قارچ کش است، بدن را تمیز میکنه، پاک میکنه، استریل میکنه، حالت استریل کردن بدن است. پس در حقیقت ما دو تا مطلوب داریم، دو چیز. یکی این است که موها باید زدوده بشه، دوم این است که موهای زائد، دوم این است که از نوره استفاده بشود. دلیلی هم از این مطلب از روایات استفاده میشه. روایاتش رو بخونیم. چون پیامبر گاهی میفرماید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به خدا و روز آخر، روز رستاخیز، روز قیامت، فلا یترک آنته فوق 40 یوما، آنتش رو رها نکند بیش از 40 روز. پس صحبت از نوره نیست، صحبت از زدودن و تراشیدن به طور کلی این موها، کندن این موهاست و زدودن این موهاست. 40 روز رها نکند. نمی فرمایند که مثلا از نوره استفاده کنید، فقط می فهمد رها نکنید. رها نکنید یعنی چی؟ یعنی این موهای زائد را بزدایید، چه با نوره، چه با تراشیدن، چه با کندن. یا روایت دیگری داریم که پیامبر می‌فرماید اجازه ندهید موها رشد کند و بلند بشه. می‌فرماید لا یطولن احدکم شاربه، کسی اجازه ندهد موهای سبیلشو بلند بشه، ولا آنته، موهای آنت، ولا شعر جناحیه، موهای زیر بالش، زیر بغلش، فان الشیطان یتخذها مخابه. تعلیل داره، می‌فرماید زیرا شیطان یعنی میکروب و ویروس اینها را مخفیگاه قرار میده، یستتر بها، با اون مخفی میشه و خود را میپوشونه، به وسیله این موهایی که موهای زائد، موهایی که در عانت، در سبیل و در زیر بغل. پس در حقیقت این تعلیل میخواد بفرماید پناهگاه شیطان را از بین ببرید، مخفیگاه شیطان را از بین ببرید. حالا وسیلش معین نشده، به هر وسیله ای. این مهم این است که مخفیگاه شیطان، پناهگاه شیطان از بین برد، به هر وسیله تراشیدن، به وسیله کندن، به وسیله نوره و امثال این است. مهم این است که این مخفیگاه شیطان و پناهگاه شیطان از بین بره. مطلوب اینه، خود نوره مطلوب نیست، پناهگاه شیطان باید از بین برد، مخفیگاه شیطان و میکروب باید از بین برد. مطلوب اینه به هر وسیله ای. این بله، راجع به کندن مو هم روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید نطف الابطیان فی الرائحه المکروهه. کندن، نطف یعنی کندن، کندن زیر بغل بوی بدی که مکروه است و بد است، حالتش بله چنجش میاره، این را بکن این موها را، و کندن این موها این بوی بد را برطرف میکند. ینفی و هو طهور و سنتون، این هم پاکیزگی است و سنت پیامبران است. پس اینجا کلمه نطف اومده، نطف یعنی کندن، استفاده از نوره که طلا باشه، در روایت میگن طلا یطلی، استفاده از نوره نیست، استفتراشیدن نیست، نطف یعنی کندن است، وسیله دست، کندن موها به وسیله دست است. پس مهم این است که موها زدوده بشه، هرچند به وسیله نطف و کندن باشه، مهم اینه. هرچند روی نوره تأکید شده و بهترین روش استفاده از نوره است. خیلی خوب، روایت دیگری از پیامبر داریم، میفرماد احلقوا شعر الابط للذکر والانثى، بتراشید. اینجا تراشیدن، پیامبر میفرماد بتراشید موی زیر بغل را، چه برای مرد چه برای زن، تراشیدن موی زیر بغل مطلوب است. البته کندن مو با دست این در حالت ناچاری، وسیله‌ای برای تراشیدن نداشته باشه، بله موبر نداشته باشه، نوره نداشته باشه، بله به همین جهت، چون کندن خالی از عوارض نیست و آسیب به بدن میزنه، علاوه بر این است که همراه با درد است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید نطف الابطی یضعف المنکبین، کندن موهای زیر بغل شانه ها را سست میکند، ضعیف میکند. نطف الابطی، ابط یعنی زیر بغل، نطف یعنی کندن، یوهی سست میکند، او بله یضعف المنکبین و یوهی و سس میکند و یضعف البصر، بینایی را ضعیف میکند، دید را کمسو میکند. پس نطف الابط عوارض داره، یکی از عوارضش سس کردن شانه هاست، یکی از عوارضش این است که بینایی را ضعیف میکند، ضعف بینایی میاره. در یه روایت دیگری میفرماید ان نطف الابط یوهی او یضعف، کندن موی زیر بغل سست میکند و ضعیف میکند، دیگه نفرموده چیه، یعنی کل بدن را سست میکند و کل بدن را ضعیف میکند. احلقه بتراش، تراشیدن بهتر از کندن است. البته در روایات متعدد وارد شده که تراشیدن بهتر از کندن، استفاده از نوره بهتر از تراشیدن است. خیلی خوب، این روایاتی که الان خوندیم مربوط بشه به موهای زیر بغل، و اما موهای دیگر بدن باز هم دلیل داریم که همه به تراشیدن هم سفارش کردن، بلکه خودشون این کار را میکردن. روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید: اینی لأحلق من الطلیتی لطلیه، من موهای بدنم را میتراشم از نوره تا نوره، از نوره استفاده میکنم به همون سنت پیامبران و همه، یعنی 15 روز یا بار است. میان این دو روز، میان این در میان این 15 روز هم موها را میتراشم. اینی لأحلق، یعنی خودم میتراشم. این نشانه این است که این تراشیدن موها و زدودن موها خیلی اهمیت داره، برای بدن خیلی مفیده، باعث از بین رفتن سودا، چون هرچی این موها را زودتر بتراشند و برطرف کنند، رشد این موها بیشتر میشه و با رشدشون مواد که برای بدن ضرر دارد و بیماریزا خارج میشه. بله، پس اجازه نمیدن امام 15 روز بشه، 15 روز هم صبر نمیکنن، در این میان هم یه بار موها را میتراشیدن. بله، خب از روایات استفاده میشه که امه تمامی بدن را نور میمالیدن، روایتش هم خوندیم در دیروز، تمام بدن. بعد امام میفرماید من میان دوتا نوره موها را میتراشم. شاید این معنی ازش استفاده بشه که کل بدن را میتراشیدن، اختصاص به آنت یا زیر بغل نداره، کل بدن را میتراشیدن، چون این جایگزین اون است. امام میفرماید که انی لأحلق من الطلیه الی الطلیه، همون کاری که در نوره انجام میدم وسط کار به شکل تراشیدن انجام میدم، یعنی کل بدن، چون ایشون نوره را در تمامی بدن استفاده میکند، پس تراشیدن هم در تمامی بدن است. البته این احتمال هم داره که اختصاص داره به موی آنت هست. این بحث تمام شد. بحث بعدی یه سفارشی است، یه توصیه است که میفرماید زمانی که از نوره استفاده میکنید، بلا فاصله وقتی نوره را شستید، بلا فاصله بدن با حنا بمالید، حنا بمالید به بدن. البته بحث حنا بستن خواهیم خوند به طور مفصل، ولی این حنا بستن مخصوص و اون بعد از نوره، وقتی از نوره استفاده کردی بلا فاصله بدن را، تمامی بدن را با حنا بمال. روایتی داریم از پیامبر میفرماید من اطلا و اختضبه، کسی است که بله از نوره استفاده کند، اطلا یعنی نوره بماله، و اختضبه یعنی از حنا استفاده کنه، بالحنا آمنه الله من ثلاث، ایمن می شود از سه چیز، الجذام، از سه خصلت، جذام و پیسی و خوره، الجذام والبرس والآكله الى طلية مثلها، تا زمان نوره بعدی در امان خواهد بود. خیلی خوب، حالا این یه روایت. روایت دیگری بفرماید من اطلا فتدلک بالحناء، کسی که از نوره استفاده میکنه بعد بدنش را بسابه، اینجا تعبیر سایدن، سابیدن، فتدلک بالحناء من قرنه الى قدمه، از بالای سرش تا نوک پاش، نفی عنه الفقر، فقر از او برطرف میشه. خب زمانی که یک چیز واحد، شیء واحد و اون حنا، مثلا بستن و مالیدن حنا، یه بار از فاز بیماری صحبت میکنن که بیمار نمیشه، ایمن میشه از جزام و پیسی و خوره، یه بار از فاز فقر و اقتصادی صحبت میکنه، کسی که این کار را انجام بده مبتلا به فقر نمیشه و فقر از او برطرف میشه. و زمانی که یه شیء واحد از چند جهت معرفی میشه هم از جهت مثلا سلامتی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت اجتماعی نشون بده این شی خیلی اهمیت زیادی داره. پس این حنا بستن، حنا مالیدن به بدن خیلی اهمیت داره، چون پیامبر و امه گاهی از پیشگیری از بیماری از در فاز سلامتی صحبت میکنن، گاهی در فاز اقتصادی صحبت میکنن، گاهی در فاز دیگری است. پس این نشون میده این محور یه چیزیست که خیلی امور دور او میچرخه و اهمیت زیادی داره. علاوه بر این روایت دال بر این است که حنا مالیدن از بالای سر تا نوک پاست. اگر روایت قبلی این معنا را نمیرسونه و اختضبه، شاید کلمه اختضبه یعنی رنگ کردن مو باشه، یعنی فقط سر، ولی این روایت میفرماید حنا مالیدن از سر تا پا. این باعث از بین رفتن فقر و برای انسان هم مفید است و پیشگیری از بیماری. یک شرط دیگری دارد و یک قید دیگری دارد و این است که این کار بایستی در حمام انجام بشه. شرطش اینه، بایستی در حمام انجام بشه. کسی بیرون حمام این انجام بده شاید این تأثیرات را ندارد. پیامبر می فرماید من دخل الحمام، کسی که وارد حمام بشه و اطلع از نوره استفاده کرد و نوره ببنده، ثم اتبعه بالحناء، بعد از نوره هم از حناء استفاده کند، من قرنه الى قدمه، از بالای سر تا نوک پا، کان امان له، ایمنی خواهد بود برای اون شخص، من الجنون، از جنون و جذام و پیسی و الاکل الى مثله من النوره، تا نوره بعدیست، تا زمان نوره بعدیست. پس اینجا هم صحبت پیشگیری از بیماری است، هم این نکته را متذکر میشه که از بالای سر تا نوک پا، هم این قید را اضافه میکند که باید در حمام این کار انجام بشه، بیرون حمام فایده ندارد. خیلی خوب. بله، بعد از، البته حالا این به مقدار صدق است، مقید نکردن، حنا را بمالند که صادق است، مثلا یه علای 5 دقیقه صبر کند، یا حتی ممکنه انقدر صبر کند که بدن رنگ بگیره. روایاتی داریم که امام جواد صلوات الله و سلام علیه زمانی که از حمام خارج میشه مانند یه دونه گل از رنگ حنا، رنگ گل، رنگ مانند گل، رنگش رنگ گل است، چه حالت قرمز رنگ و نارنجی رنگ است، شبیه یک گل. بله، بس معلوم میشه میشه صبر کرد. اصلش این است که همینقدر از حنا استفاده کنه و بماله، محقق میشه، کافیه، صدق محقق میشه. حنا بماله بلا فاصله هم بشوره، کافیست. ولی میشود هم شاید بهترم همینه یک قدری صبر کنه و یک قدری مکس کنه، این حنا اثر خودش رو
بذار.
حالا
این
طوری که
شما
بمبه
ماله
تو خونه روحش نمیدن؟ نه دیگه، اجازه نمیدن از خونه خارج میشه. خیلی خوبه. البته عرض شد که این اثرش تا زمان نوره بعدی، زمان نوره بعدی 15 روز هست، تا 15 روز انسان ایمن است. حالا شاید 20 روز یا تا 40 روز هم باشه، تا حد اعلا و حد اکثر نوره 40 روز است، تا 40 روز انسان ایمن باشه از این سنخ بیماری هاست، نه این که تا نوره بعدی. و اگر تا نوره بعدی انسان نوره نمیبنده، نمیماله تا 10 سال، و ایمن هم هست از بیماری، چون تا نوره بعدی ایمن است. حالا نوره بعدی مثلا 5 سال بعد، نه، بحث نوره نیز زمانشه. تا زمان نوره بعدی که 15 روز باشه یا 20 روز باشه یا نهایتش 40 روز باشه ایمن خواهد بود، بیشتر از این ایمن نخواهد بود. البته این روایت روش استفاده از حنا را بیان نکرده، یعنی مطلق است، به هر شکل، به هر نوع حنا را ببندن، بمالن ببندن، ولی یه روایتی داریم شرط کرده تدلک، یعنی ساییدن محکم بدن را باید با او بمالند و بسایند. تدلک داره، ساییدن داره، یعنی با فشار این کار را انجام بدن و دست را رو کل بدن مرور بدن که این حنا اثر خودش را بکند و شاید بوی بد نوره را با این کار برطرف شود. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به سلامتی در زیبایی است. عرض شد، قبلا هم عرض شد، دین ما دین پاکیزگی و بهداشت است. بیشترین دین روی این نکته مسئله بهداشت و پاکیزگی تأکید دارد و خیلی سفارش کرده. پاکیزه ترین دین از خیلی دقایق امور را رعایت میکنه. یه نکته دیگری و اون این است که دین ما دین زیبایی است. خداوند زیبایی را دوست دارد و میخواهد مؤمن زیبا باشد، برخلاف اون چی که در اذهان است که انسان مؤمن باید جولیده باشد، لباسهاش باید کهنه باشه. این صوفیا، عقیده صوفیا که مؤمن باید لباسهاش جولیده، بله موهاش جولیده باشد و لباسهاش کهنه و کثیف باشه، این میشه انسان صوفی و انسان مؤمن و مؤمن واقعی است. نه، برعکس این است. مؤمن واقعی در دین ما همین جوان ظاهرشون، البته این جوانهایی که جل میزنن، روغن به موهاشون میزنن، اینا زیبان، لباسهای زیبا میپوشن، اینا ظاهر مؤمنی دارن، هرچی واقعا مؤمن نیستن. ولی مؤمنان ما ظاهر زیبایی را ندارن، ظاهر زیبا ندارن، هرچند هم مؤمنند و در قلبشون ایمان دارن. ولی حقیقت مؤمن در روایات ما فرماید مؤمن باید زیبا باشه، خیلی امور باید رعایت کند، موها را رنگ کند، طلایی رنگ کند، قرمز رنگ، قهوه‌ای قرمز رنگ کند، مشکی رنگ کند و همین جور باید ناخن‌ها را رنگ کند و زیبا موها را با روغن بماله، باید خیلی علای خالم. حالا زینت و زیبایی بایستی رعایت بشه. این بله، بالاخره بخصوص اینایی که سنشون بالا میره و روزگار اثر خودش روی صورتها و بدنهاشون را میذاره، یک کم زشت میشن، جولیده میشن، پژمرده میشن، بله پژمرده میشن، باید این آسیبهای روزگار را ترمیم کنن و بپوشونن و استفاده از رنگ مو، استفاده از روغنهایی که باعث طراوت و شادابی بکنه. حالا اولین چیزی که روایات ما متعرض میشه بحث موهاست. میفرماید باید به موها خیلی اهمیت بدهید. موهای سر، موهای بدن که صحبتش گذشت، اونا باید زدوده بشه، نوره بمالند و هرچی هست، هرچی میتوانه اینا را بتراشند و از بین ببرند. ولی صحبت راجع به موهای سر، بفرماید موهای سر خیلی باید رعایت بشه و خیلی باید بهش اهمیت داد. علی حال روایات ما میفرماید انسان مخیر است، یا این موهای سر را کوتاه کند یا اگر کوتاه نکرد خیلی بهشون برسه، به موهاش باید برسه، باید خیلی شانه بکنه، خیلی از روغن استفاده بکنه. خیلی خوب. حالا شخصی است که دوست دارد موهاش بلند، حالا بعدا خواهیم خود که آیا بهتر کدومه، تراشیدن مو یا بلند کردن موهاش، کدوم یکی بهتر است، حالا خواهیم خود. ولی حالا یک کسی دوست دارد، البته عرض شد که فرماید روایت من فرماید انسان مخیره، یا موها را بتراشه کوتاه کنه، یا اینکه اگر نتراشید موها را بلند کنه، ولی خیلی بهشون بایستی برسه. خب حالا سوال اینه، موهای بلند کدومه؟ کدوم یه مو بهش میگن بلنده؟ البته یک شاخصی در روایت ما معین میکنن، میفرماید موهای بلند اون موهایی است که این قابلیت را دارد که فرق در اونا ایجاد کرد و حالا فرق در وسط سر یا در طرف سر، این قابلیت دارد که در اونها فرق ایجاد کرد، این میشه موی بلند. این یه شاخصی هست، ولی از کل روایات استفاده میشه. این مقدار مو، حتی مو هم حساب نمیشه، نمیگم فلانی مو داره. مو اگر مو در صورتی صادق است که از لاله گوش تجاوز کند، این موهایی که سرازیر میشه از دو طرف سر از لاله گوش تجاوز کند، زمانی که از لاله گوش تجاوز کردن، اینجا دیگه مو صادق است. اونجا که میفرماید یا باید موها را بتراشید، کوتاه کنید، یا باید خدمتش کنید، این کی خدمت لازم است و این توصیات بعدی لازم است؟ زمانی که مو از لاله گوش تجاوز کرده است، اینجا دیگه مو صادق است. این آقا موهاشه بله بلند کرده، موی بلند صادق است، موهاش بلند است، اینجا مو دارد، این میشه گفت این شخص مو دارد. اما اگر کوتاه‌تر باشه، بله کوتاه‌تر باشه، این دیگه مو صادق نیست، نیاز به فرق ندارد. هرچند اگر کوتاه‌تر از لاله باشد، لاله گوش و به لاله گوش نرسد، اینجا ایجاد فرق ممکن است، ولی مو صادق نیست، موی بلند صادق نیست. توصیاتی که برای موی بلند ذکر شده شاملش نمیشه. هر وقت از لاله گوش تجاوز کرد، اون توصیات لازم است. البته بهترین است که انسان مو را بلند نکنه، اجازه نده بلند بشه موهاش. روایتی داریم از شخصی به نام ایوب ابن هارون، از امام صادق میپرسه اکان رسول الله یفرق شعره، آیا پیامبر فرق میکرده موهاشه، فرق ایجاد میکرد در موها و در سرش؟ اکان رسول الله یفرق شعره، امام فرمود لا، قال لا، فرق ایجاد نمیکرد. ان رسول الله کان اذا طال شعره کان الى شحمت اذنه، پیامبر موهاش اگر بلند شد تا لاله گوش است، بیشتر اجازه نمیده، تا لاله گوش است. پس تا لاله گوش، مو تا لاله گوش نیاز به فرق کردن ندارد. بله نیاز به فرق کردن ندارد، شاید مو هم حساب نمیشه. خیلی خوب، حالا سوال این است که این کسی که الان اجازه بده موهاش بلند بشه و مو داشته باشد، این چه کارهایی، چه توصیاتی که این پیامبر می‌فرماید باید رعایتش کنه، باید به او اهمیت بده، چه کارهایی باید انجام بده، چه چیزی از او مطلوب است؟ بله در روایت می‌فرماید، پیامبر نقل شده می‌فرماید من کان له شعر فلیحسن الیه، کسی که مو داشته باشد باید به او موهاش احسان کند. بله پس اولین توصیه اینه که شخصی که مو داشته باشد باید به موهاش برسه، احسان کند، نیکی کند به موهاش، به موهاش برسه. به همین جهت روایت ما می‌فرماید اگر این کار را نکند موهاشو بتراشه، از او می‌خواهند که موهاشو بتراشه، یا باید نیکی کنه، احسان کنه به موهاش، یا اونها را بتراشد. خیلی خوب، این امر لغره حتمی است و بایستی رعایت بشه. روایتی داریم کلینی نقل می‌کنه از پیامبر که می‌فرماید من اتخذ شعرن، کسی که اجازه میده موهاش بلند بشه، مو داشته باشه، فلیحسن ولایته، خیلی باید رعایت کند، خیلی باید به موهاش برسه، باید فلیحسن ولایته او لیجزه، یا اینکه موهاشو بتراشه. خلاصه دو تا انسان، دو تا انتخاب داره. اونی که اول عرض کردیم، یا موها را بلند کنه و بهشون برسه، یا اینکه موها را بتراشد. خب از این روایت میفرماد فلیحسن ولایته، رعایتش ولایتش باید احسان کنه، نیکو کنه. خب حالا این معلوم میشه مو وظایفی داره، ولایتی داره، وظایفی داره. بله باید رعایت نکاتی رعایت کند، باید موها را مرتب شانه کنه، روغن بماله و امثال این هاست. این هم پیامبر این مسائل را شدیداً رعایت میکرد، تا جایی که اینقدر پیامبر موهاشون به موهاشون میرسیدند و شانه میکردند و روغن مالی میکردند و موهاش خیلی مرتب و موهای براق و تمیز همیشه به این شکل، بله براقترین موها بود، مرتبترین موها بود، بله بهترین شون، بله مرتبترین موها بود. به همین جهت وقتی می آمد یک کسی می آمد، یک غریبه می آمد، سوال می کرد پیامبر کدومه، بهش می گفتن برو نگاه کن، هر کدوم موهاش مرتبتر اون پیامبر است، هر کدوم موهاش براقتر و بهتر شونه کرده، بهتر مرتب کرده، اون پیامبر است. دیگه خیلی نگرد، برو نگاه کن کدوم یکی موهاش از همه مرتبتره، موهاش براقتره، این همون پیامبر است. در روایات می فرماید که انهو ارجلون ناسی جمتن، جمه یعنی موهای سر، ارجل یعنی مرتبتر و بهتر شانه شده و بهتر رعایت شده، موغن مالی شده. ارجل ناسی جمتن، بیشترین مردم موها را شانه می کردن و از شانه کردنش و از مرتب کردن موها می شود پیامبر را شناخت. پیامبر ما زیبا بود در نهایت ظرافت و نهایت دقت. این چیزیست که بایستی منتشر کرد، بین مسلمانان نشر کرد و این چیزیست که باید مسلمانان بدانن و تا به پیامبر اقتدا کنن و در نتیجه مسلمان ها معروف بشن تو دنیا به این است که زیبان و موهاشون مرتب است و براق است و لما است و دیگران ترغیب بشن به دین اسلام، دیگران بیادن گرایش پیدا کرد. خیلی خوب، حالا پس شرط اول مو این است که باید بهش احسان کند، نیکو کند. شرط دوم این است که باید فرق ایجاد بیاره در سر، نهی که موهاشون بلنده فرق لازم است و حتمی است، اصولی نهی که موهاشون بلنده است و نهی که موهاشون از لاله گوش تجاوز کند. و این مسئله تأکید شده تا جایی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید من اتخذ شعرن، کسی است که مو داشته باشد و اجازه بدهد موهاش بلند بشه، ولم یفرق و فرق در سر ایجاد نکند، فرقه الله بمنشار من نار، خداوند در روز قیامت سرش را با منشار آتش، با اره آتشین سرش را بله اره می کند. پس خیلی مسئله ضروری است و خیلی لازم است اینهایی که مو دارن حتما باید فرق ایجاد کنند در سر. حالا بله هر چند روایت ما می فرماید فرق کردن موهای سر جزء سنت نیست، زیرا پیامبران موهاشون بلند نبود، اجازه نمی دن موها بلند می شه. البته پیامبر هم یک مرتبه اجازه دادن موهاشون بلند بشه و فرق میکردن سرشون را، به همین جهت راوی میپرسه پیامبر آیا موهاشون فرق کرده، میفرمایم بله در یه حالتی فرق کردن، اون سالی که میخواستن حج کنن و برن حج و بعد مشرکین مانع شدن از رفتن به حج، اینا توافق کردن که حج سال دیگه، ولی خداوند به پیامبر قبل از این من فرموده است که انشاءالله حج خواهی کرد او وعده داده که انشاءالله به حج خواهی رفت. وقتی من کردن چون بدانستن که خداوند این وعدهشون وفا خواهد کرد، پیامبر موهاشون نتراشیدن تا سال بعدی. انقدر موهایشون را بلند شده تا جایی که مرتب فرق ایجاد میکردن خاطر این وعده الهی است. لقد صدق خوابی که پیامبر در صلح حدیبیه، این خوابی که دیده پیامبر در صلح حدیبیه، بله هدی با خودشون بردند، شطور بردند و احرام بستند و در نتیجه اینا آمدن جلوشون رو گرفتند و توافق کردن سال بعدی را انجام بدن. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، آیه قرآن، این رؤیا و اون خوابی که پیامبر دیدند حق است. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، وارد مسجد خواهی شد ان شاء الله، آمنین با امنیت مخلقین، در حالی که سرها را تراشیدید رؤوسکم و مقصرین یا کوتاه میکنید، کوتاه کردید، ولا تخافون، ترس هم ندارید. پیامبر فرمود که فهمیدند که خداوند برایشون وفا خواهند کرد، به همین برای همین خوابی که دیدن، به همین جهت اجازه دادن یعنی موها را نتراشیدن تا سال بعدی، بله، و همین کار را و این تراشیدن را فقط در حرم انجام دادن یا در مکه انجام دادن و در مینا انجام دادن، در میناس انجام دادن. خیلی خوب، توفیر شعر مهمه. بعد بله، امام از امام صادق سوال شده، الفرق بین السنه، فرق کردن موهای سر از سنت پیامبران است؟ امام فرمود لا، این جزو سنت پیامبران نیست. بعد از او سوال شده فهل فرق رسول الله، آیا پیامبر فرق کردن موهاشونه؟ امام فرمود بله، نعم. فقیل له کیف فرق رسول الله و لیس من السنه، چگونه پیامبر فرق گذاشتند، فرق کردن موهای سر، فرق در حالی که سنت هم نبوده، سنت پیامبران نبوده. امام در جواب می فرماید من اصابه ما اصاب رسول الله، رسول الله یفرق کما فرق رسول الله، کسی که مبتلا بشه و گرفتار بشه مانند مبتلا بشه مانند رسول خدا میتونه فرق بذاره و الا فلا، وگرنه فرق کردن موها مطلوب نیست. اگر کسی ناچار باشه مانند پیامبر مبتلا بشه، گرفتار بشه، علاوه به خاطر منع کردن قریش از حج و امثال اون است. مرادش ان ابتلا همین داستان اون خوابی که پیامبر دیدند و اون منعی که قریش کردند و اجازه ندادن پیامبر حج کنند. خیلی خوب، مهم این است که فرق کردن برای کسی که موهایش بلند است لازم است. چی این که به اختیار اجازه بده موهاش بلند بشه، چی این که به اجبار مانند پیامبر، در هر حالت کسی که موهای او بلنده چه به اجبار چه به اختیار بایستی فرق ایجاد کنه در سر. فرق هم یعنی خط سفید که ناشی از برطرف کردن موها به دو طرف، طرف راست و چپ، و این یه خط سفیدی که به وجود میاد بهش میگم فرق. حالا عادتا در وسط سر هم، ولی میتونه در سمت راست یا چپ سر هم باشد. بله؟ دیگه این یا هم داخل در زیباییست، همین است که شاید علت پاکیزگی سر هم باشه، سبب پاکیزگی سر به نحوی یعنی اونا فرق نمی کردن؟ شاید ممکن هم باشه، ولی علی حال استفاده شه که میشه مطلوبه، و این در حقیقت خودش نی احسان به مو احسان، چون می فرماید کسی من اتخذ شعرم فلی احسن اله، کسی که مو داشته باشد باید به او احسان کند، نیکو کند، نیکی کند. خب حالا نیکی کردن هم روایت تفسیر میکنه، یکیش فرق کردن است، فرق کردن موهاست، چیزی که مطلوبه فرق کردن موها، شانه کردن موها، این همون احسان است. این معنی بله محل مسح هم هست، البته اگر وسط باشه، اگر کنار باشه شاید محل مسح هم نباشه، به جهت مسح نیست چون مسح روی موهاست. خب سومین توصیه این است که بله شانه کردن سر، روایات ما روی شانه کردن و زیاد شانه کردن تأکید شده و فوائدی برای او ذکر شده. روایتی داریم از پیامبر می‌فرمایند که کثرت و تسریح الرأس، زیاد شانه کردن سر، تذهب بالوبا، وبا را برطرف میکند، و تجلب الرزق، روزی را زیاد میکند، و تزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. خیلی خوب این مسئله وبا در روایت ما زیاد وارد شده و روی این نکته تأکید شده. این هم فایده بزرگیست. در روایتی بله راوندی سوال میکنه و مل وبا، وبا چیست؟ امام صادق میفرماید تب است. تب یعنی کل بیماری هایی که همراه با تب برطرف میشه، با شانه کردن برطرف میشه. هر شد که میکروب اول روی موی سر میشینه، بعد رفته رفته به دهان و بینی منتقل میشه و وارد بدن میشه. پس اگر کسی موهاش شانه کند، بعید نیست این باعث برطرف کردن میکروبا و دور شدن میکروبا باشد. در یه روایت دیگری می‌فرماید انه، یعنی شانه کردن، یذهب بالوبا، وبا را برطرف می‌کند. بعد می‌نویسند که می‌فرماید که وهو الضعف، وبا یعنی ضعف است. در یه روایت سوم می‌فرماید ان کثرت المشط یقلل البلغم، زیاد شانه کردن بلغم را کم می‌کند. سوال بعدی چهارمی، سوال بعدی این است که چند بار بایستی شونه در روز چند بار باید شونه کرد؟ اونی که از روایات ما استفاده میشه میفرماید حداقلش 5 بار است. 5 بار در روز شخص بایستی موهاشو شونه کند. بله در آیه قرآن داریم میفرماید که خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت خود را، زیبایی خود را در هر مسجدی بگیرید و انجام بدید، کاری انجام بدید که زیبا بشید. بعد از امام صادق سوال شده، از امام کاظم سوال شده، از هر دو سوال شده که آیا بله که درباره این آیه سوال شده. امام فرمود ان اخذ الزینه، زینت خود را بگیرید، معناش شانه کنید، عند کل صلات، موقع هر نماز موهای سر را شانه کنید. این چیزی که خداوند در قرآن امر کرده، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت خود را در هر مسجدی بگیرید. بگیرید یعنی به دست بگیرید، یعنی همون شانه است. شانه را به دست بگیرید و موها را شانه کنید. بله خب عند کل صلاتین، عند کل صلاتین، عند کل مسجد، عند کل صلاتین. مسجدین در قرآن وارد شده ولی در روایت تفسیر شده عند کل مسجد، معناش این است که وارد هر مسجد شدی شانه کنید. مسجد یعنی هر بار مسجد رفتن برای صلات، یعنی هر بار نماز خوندن است. خیلی خوب، نماز هم حداقلش 5 تاست، نماز واجب 5 تاست. بعد روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علته این امر را ذکر بکنن، فرمود فإن المشطه، در موقع هر نماز شانه کنید، زیرا شانه کردن یجلب الرزق، روزی را زیاد میکند، و یحسن الشعر، موها را نیکو میکند، و ینجز الحاجه، حوائج شخص را برطرف میکند، برآورده میکند، و یزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد میکند، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. خیلی فواید زیادی دارد. پس این مسئله تعبدی محض نیست که انجام بدید علتش مشخص نیست. نه، این علتش هم ذکر شده، بیان شده. علتش این است که این فواید، این کل این فوایدی که الان ذکر شده دارد، این همه فایده دارد. به همین جهت میفرماید این کار را انجام بدید. این در حقیقت این امر خودو زینتکم این امر ارشادی است، ارشاد به فواید این کار، و این کار برای شخص مفید است، ضامن سلامتی بدن میشه. البته زینت اطلاق داره، ولی اینجا تفسیر شده به شانه، چون چیزی که بعد از خود رو یعنی بگیرید زینت خود را در هر مسجدی، بگیرید که به دست گرفته میشه شانه است، حالت زینت. البته شاید شامل لباس هم بشه، بعدا هم خواهیم گفت. ولی ظریف اینه، جالب اینه، خود ائمه و پیامبر در روز حداقل 23 مرتبه شانه میکردن، 23 مرتبه شانه میکردن. روایتی داریم از ابو بصیر، عرض میکنه که از امام صادق پرسیدم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تعالی خذوا زینتکم عند كل مسجد، درباره این آیه پرسیدم، بعد درباره این آیه و این کلام خدا که زینت خود را بگیرید نزد هر مسجدی، امام در جواب فرمود هو التمشط، شانه کردن، عند كل صلاة فریضه و نافله، چه نماز واجب باشه چه نماز مستحب باشه، شانه کردن موقع نماز خوندن هر نمازی که چه واجب باشه چه مستحب. قال هو التمشط عند كل صلاة، هر نماز، فریضه و نافله، چه نماز واجب و چه نماز مستحب. خاله ما عرض کردم که اینا 23 مرتبه، به جهت اینکه نمازهای راتب، نمازهای مستحب یا راتب 18 تا نماز است، نماز واجب هم 5 تا، جمعان میشه 23 تا. تازه خیلی تخفیف دادیم، این فقط نمازهای راتب رو گفتیم، والا اگر هر نماز باشه نماز مستحبی، کسی که مثلا در روز 100 نماز میخونه، این باید 100 مرتبه موهاشو شانه کند. ولی ظاهرش این است که نمازهای راتب مراده، نافله های راتب مراده. خیلی خوب، البته عرض شد که همین گونه که فرمودن، این اختصاص به شانه کردن ندارد، چون آیه فرماید زینت خود را بگیرید. حالا زینت و زیبایی به هر نحو یکی شانه کردن، روایات ما هم راجع به این آیه فرماید خود و زینتکم عند کل مسجد، فرماید من ذالک التمشط، یکی از این زینت ها شانه کردن، یعنی همه زینت ها مطلوبه ولی یکی از این زینت ها شانه کردن است. پس بله، این که 23 مرتبه انسان شانه کند، این دیگه این مسئله را از بحث زیبایی و نمیدونم زینت و اینا خارج میکنه. خب حالا شاید با 10 مرتبه با 5 مرتبه شانه کردن زیبایی محفوظ میمونه همیشه تمامی روز، ولی 23 مرتبه باید شانه کند، این حتما وارد در مسئله سلامتی، در فضای سلامتی و ایمنی و پیشگیری از انواع بیماری هاست. زیرا این شانه کردن ایجاد الکتریسیته در موهاست، و چه بسا این کار برای بدن مفید است. پس این در فضای طبی وارد میشه و از فضای زیبایی خارج میشه. پنجمین سوال این است که، و توصیه این است که، آیا شانه مشخصی، شانه معینی در روایات معین شده، ذکر شده؟ ظاهر این است که میگه شانه کنید، مشت را استفاده کنید، از شانه استفاده کنید، هر چیزی که دندانه داره، دندانه بسیار مساوی یا یکسان باشه، این میشه مشت، از هر ماده‌ای باشه، اختصاص به ماده‌ای ندارد. ولی روایات ما فرمایه روی مسئله عاج، شانه ای که از عاج فیل تهیه شده، خیلی تأکید میکند، فوایدی هم برای اون ذکر میکند. روایتی از امام هادی صلوات الله و سلام علیه میفرماید التصریح به مشط العاج، شانه کردن با شانه عاج، ینبت الشعر فی الرأس، سبب رویش مو در سر است، و ويطرد أو يطرح الدود من الدماغ كرم سر را ترد میکند یا طرح میکند از بین میبرد و یطفئ المرار مرها را خاموش میکند و یلقی اللثه والعمور لثه و اطراف اون را پاک میکند. این فایده شانه عاج است. شانه عاج فوایدی داره، فواید مهمی داره. شاید بهترین و تنها ترین درمان کرم سر است. کرمایی که در سر، کرم میتونه در شکم و روده باشه، در معده و روده باشه، در سر و در سینوس ها هم میتونه باشه و اینا باعث سردرد میشن. شاید شاخصترین درمانش هم شانه کردن با شانه عاج است. البته بله در روایات هم میفرماید که استنشاق آب سرد، با آب سرد استنشاق، با آب سرد این کرما را میکشه. به جهت این که انسان وقتی استنشاق میکنه درد شدید در سر و سینوس ها احساس میکنه. این نیست که مگر این که این کرما آسیب میبینن و باعث فشار بر سینوس ها و مغز میشه. بله فواید متعددی داره و خیلی سفارش شده. سبب رویش مو میشه. اینایی که مو ندارن میتونن یا موی شانه عاج تهیه کنن و از اون استفاده کنن. علی حال بعضی روایات هم اشاره میکنه به شانه ای که از استخوان فیل درست میشه و اون هم اشاره ای دارد. خیلی خوب. البته اگر قراره من که حتما از مسخ شدگان حالا البته اگر اینه گفتیم باید کل مسخ شده را شامل بشه، اختصاص به این نداره. ولی این روایات ما یک خصائصی یا فواید خاصی اشاره میکنه که مو را باعث رویش مو مثلا یا کرمای سر و سینوس ها را میکشه و امثال این هاست. روی این نکته ها بیشتر تاکید شده، به این جهت مطلوب است و مستحب است و روی اون تاکید شده به خاطر فوایدش و فواید زیادی دارد که یکی از فوایدش این است که بلغم را برطرف میکند و قطع میکند و بلغم هم سبب شاید یک سوم یک چهارم بیماری هاست. پس فواید زیادی دارد. بی جهت نیست که پیامبر و ائمه روی شانه و شانه عاج تاکید دارن. البته حالا که اگر در این زمان شانه عاج نیست و بیراحتی گیر نمیاد، خب اگر قرار انسان از شانه های دیگری استفاده کنه بهتر از شانه که از مواد طبیعی تهیه شده یا از چوب یا مشابه اون استفاده کند. و این شانه های پلاستیکی بعید نیست که خالی از ضرر نباشد. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.